آخر عمر نمیتونم زحماتش رو جبران کنم. امیدوارم که سایه سلامت هم مادر من هم همه مادرای سرزمین بالای سر بچه‌هاشون باشه
ان شاءالله. یک جمله در وصف مادر:
عاشق بی ادعا.
درود بر شما و این عشق رو همیشه مادرای عزیز با فداکاری و ایثارشون به ما هدیه کردن. مادر دوستت دارم. روزت مبارک.
گفت و شنود.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و سامانه پیام کوتاه 30558 راه ارتباطی شماست با شبکه منتخب خودتون، شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، به ویژه زمانی که برنامه زنده تقدیمتون میشه. همکاران خوب و کاربلدم از گروه ادب و هنر آماده هستند که برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما همراهان بکنن.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی براسایم زین حجاب جسمانی. بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آن چنان برافشانم کز طلب خجل مانی. دین و دل به یک دیدن باخ تیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. رسم عادت رندیست از رسوم بگذشتن، آستین این جنده می کند گریبانی. خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. به نام یکتای مهرگستر. همراهان گرامی شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما، روزتون روشن، روزگارتون پرنور. آرزو دارم آفتاب امید سایه های پریشانی رو از مسیرتون برداره. ققنوس 19 آذر با افتخار و احترام به شما تقدیم میشه. برنامه رو با شعری از شیخ بهائی حکیم و شاعر قرن 11 هجری آغاز کردیم. شاعر که افسانه در پیرامون او زیاد هست، یعنی ما یک شیخ بهائی ذهنی و افسانه‌ای داریم و یک شیخ بهائی تاریخی. خلاصه امروز هم چون روزهای گذشته تا ساعت 16 کنار شما هستم. در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم و مشارکت شما در شادیانه میلاد این بانوی مهربان دعوت و خواسته ما از شماست. لطفاً بیت شعری درباره میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما بخوانید یا در شکل پیامک برای ما بنویسید. روز زن و روز مادر رو به تمامی مادران خوب، شریف، دلاغاه و کنشگر ایران زمین شاد باش میگم. برای اینکه با ما همراه باشید و نوشتهی بیتی، سطری اگر گاهی بر روان و زبانتون در این فضا جاریست برای ما بنویسید و بخوانید، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. 220-485-220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. قرار نو به نوی هم گذاشتیم در این چند برنامه اخیر که به جای اون شکل به سنتی ارتباطمون در قالب فرستادن پیامک بریم به برنامه کاربردی ایران صدا، چون در اونجا امکانات بیشتری برای گفتگوهای عمیق‌تر وجود داره و یک کمی فضای پرسش و پاسخ و گپ و گفت هست. امیدوارم که در برنامه کاربردی ایران صدا با شما هم کلام بشم، اگرچه اون شکل سنتی رو هم ما داریم اما از طریق برنامه ایران صدا خیلی عمیق‌تر میتونیم با هم گپ بزنیم. مجله ادبی ققنوس رو ورق می‌زنیم. فراخوان هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان 1 دی ماه منتشر می‌شود.
دبیر هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان با بیان اینکه فراخوان این دوره از جشنواره اول دی ماه منتشر میشه، ابراز امیدواری کرد که ناشران از نویسندگان جوان بیشتر حمایت کنند. اوژن حقیقی، دبیر هشتمین دوره جایزه داستان نویسی ارغوان، درباره چگونگی برگزاری این جایزه گفت: فراخوان هشتمین دوره جایزه همچون دوره‌های گذشته اول دی ماه منتشر میشه. ما و همکارانمون در شورای سیاست‌گذاری از اول مه ماه کار و فعالیت خودمون رو آغاز کردیم. این دوره از جایزه هم مثل ادوار گذشته ویژه جوانان زیر 30 سال برگزار میشه که قصه چاپ شده این نداشته باشند. الان آقای اوژن حقیقی، دبیر هشتمین دوره جایزه داستان نویسی ارغوان، مهمان من در ققنوس هستند. درود بر شما آقای حقیقی، خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر. من امیدوارم شما و شنونده‌هاتون خوب باشین تو این روز بارونی قشنگ.
متشکرم. آقا هر سال به از پارسال ما همین حوالی با شما در مورد این رویداد صحبت میکنیم سالانه در مورد دوره‌های گوناگون برنامه، و خوشحالم که امسال هم برنامه برقرار هست و میتونیم چند چونش رو در بیان شما بشنویم.
مقام هم تو خوشحالیم در خدمتتون هستم.
بگیم بهمون از فراخوان جدید هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان.
خب ما طبق هر سال از مهر ماه شروع میکنیم کارا رو انجام دادن و ترکیبای مثلا هیئت انتخاب و داورامون رو چیدن و انتخاب موضوع و کارها، و مثلا هر سال هم اول دی فراخوان رو امسال منتشر خواهیم کرد. یه تغییرات کوچیکی تو هیئت انتخابمون اتفاق افتاده که حالا هم اول دی اعلام میکنیم، و دیگه چیزی که میتونم جدید خدمت شنوندگان شما اعلام کنم اینه که ما هر سال 10 نفر برندمونو به یه در حقیقت ورکشاپ یا یه کلاس یه روزه، یه کارگاه یه روزه مهمانشون میکردیم. امسال تصمیم بر این شدش که این کارگاه یک روزه رو تبدیل کنیم به یک ترم کلاس داستان نویسی، در حقیقت که این دوستان رو بتونیم بیشتر حمایت کنیم برای اینکه آکادمیک هم مقدار بیشتر آموزش ببینن.
دانشگاهی و نظری شکل نوشتن رو یاد خواهند گرفت دیگه.
دقیقا.
بسیار خوب. بعد چطوری وارد جریان جایزه میشن؟
در حقیقت ما از طریق وبسایت خبرگزاری که حالا اول دی فرخوان رو منتشر کنن، ما یک دبیرخونه مجازی هم داریم که در حقیقت طریق وبسایت که جایزه ارغوان.ir هست میان، و حالا طبق معمول یک فرمی هست که باید پر کنن و داستانشون رو ارسال کنن.
بسیار خوب. فکر کنم تنها جایزه ایست که مخاطبش چنین ویژگی داره، یعنی داستان چاپ شده نباید داشته باشه و زیر 30 سال هم باشه، درست میگم؟
دقیقاً همینطوره.
مخاطب هدفتون به شدت جوان ها هستن.
دقیقاً همینطوره. بعد بیشتر از روز اول این شورای سیاست گذاری که تشکیل شد، فکر به این بودش که خب کشف استعداد جوان کنیم که بتونیم روشون در حقیقت سرمایه گذاری کنیم برای آینده. و خب روز اول ما فکر می‌کردیم بعد از 7-8 دوره اگر ما 2-3 نفر رو بتونیم کشف کنیم که این 2-3 نفر بعدن کتاب خودشون رو چاپ کنن جدا از جایزه ارغوان و وارد فضای حرفه‌ای ادبیات بشن،
خیلی موفق بودیم. بله.
آره، الان ما در آستانه 8 دوره 9 نفر از دوستانی که تو این 8 سال کشف کردیم کتاب شخصی خودشون رو تونستن چاپ کنن، بعضیشون به چاپ دوم و سوم رسیده، و خب ما احساس میکنم که حداقل موفق بودیم تو برنامه‌ریزی که داشتیم.
خیلی عالی. در گذشته هم همینطور بوده، مثلا انجمنهایی برگزار میشد، دوره همی های ادبی برپا میشد، جوون ها می اومدن شعر می خوندن، بعد از دل همون جوون ها یه دفعه 10 سال بعد سرآمدان عرصه های شعر، به ویژه مثلا اون روزگار پیش از انقلاب و در سالهای پس از انقلاب، و اون شاعران جریان چپ خیلی هاشون همین شاعرانی بودن که توی این محفل ها شعر میخواندن و حالا بعد از انقلاب دیگه به عنوان شاعران انقلاب اصلا شناخته شدن. میخوام بگم که خیلی ثمر میده، مثلا 1 دهه بعد میگن آها این همون کسیست که جایزه ارغوان رو برد. جایزه فکر کنم مثلا 1 دهه بعد خیلی گل میکنه اگه تداوم داشته باشه به امید خدا.
تداومش از همه چی سخت‌تره.
دقیقاً. بله.
واقعا شما فکر می‌کنم واقعا شاید الان اطلاعاتم دقیق نیست، ولی چیزی که میدونم اینه که شاید ما واقعا 1-2 تا مونده آخر جایزه های خصوصی باشیم که در حقیقت تمام سال میدویم دنبال این که بتونیم یه حامی مالی پیدا کنیم که دوباره سال بعد رو بتونیم برگزار کنیم. کار قسمت سختش اینجاست و به هر حال همینی که ناشران دارن کم کم اعتماد میکنن که در حقیقت که خب به هر حال این برنده یک مسابقه یکی هیئت انتخاب
و
داوران
و درج هم میکنن درج میکنن تو کتابا
توی کتابا درج نمیشه معمولا
ولی به نظر من میتونه این اتفاق هم بیفته گاهی دیدم مثلا برنده جایزه مهرگان برنده جایزه فلان میدونین فکر میکنم ارغوان هم به اون نقطه برسه
این یه چیزی که ما باید با ناشرا صحبت کنیم داستان این قراره که مثلا شما مثلا وقتی یک کتابی چاپ میشه که توش درج میشه چون خود اون کتاب اون جایزه رو برده نوشته میشه یعنی مثلا فلان کتاب برنده جایزه گلشیری بوده مثلا
حالا بر مورد نویسنده خیلی عرف نیست
نه خیلی عرف نیست ولی به هر حال اینا پیشنهاد جالبیه میتونیم بهش فکر کنیم
حالا مثلا در مورد نویسنده ها حالا در شمایل جایزه نوبل این گونه است میگن برنده نوبل ادبیات مثلا
بله همینطور که شما فرمودید
هیچ دور از ذهنم نیست میتونه اقامت نهایی این جایزه به خاطر اون ایده قشنگی که پشتشه خیلی هم بلندتر از این باشه آقا خیلی جالبه مثلا برخی عنوان ها تبدیل به یه گزاره تکرار شونده حالا به قول فرنگی ها موتیف میشن در شعر بعضی شاعران مثل مثلا نیلوفر در شعر سهراب یا مثلا چتر در شعر برخی شاعران جوان مثل هیوامسی و اینها چرا ارغوان که اصلا یک سمبل شاعرانه شعر معاصر ماست و بیشتر آقای ابتهاج بهش میپرداخت حالا اومده نشان یک دوره جایزه داستان شد اینم جالب بود برام
خب
قصه داره پشتش؟
آره خیلی قصهش مفصله
بگیم
این گروه اول یک جایزه دیگه ای بودی ما با یک اسم دیگه ای که در یکی از شهر کتاب ها برگزار می شدیم که حالا بعدن به یک دلایل و یک مشکلاتی جدا شدیم از هم دیگه و همون گروه اومد و خب ما هی یک 6 ماه فکر می کردیم یه عالم اسامی رو نوشته بودیم این همون چیزی که پدر و مادر می خواهم واسه بچه یک اسمی انتخاب کنن و یه سری اسم دارن نمی دونن چی و این حرفا تا آخر به هی خط زدیم هی اضافه کردیم رسیدیم به 4-5 تا توی اون 4-5 تا احساس کردیم که شاید ارغوان دقیقا با همون دلیلی که شما فرمودین مرتبط تره با ادبیات و ارغوان انتخاب شد
بسیار خوب خیلی هم عالی امیدوارم که این دوره هم خیلی خوب و آینده پژوهانه برگزار بشه از این منظر میگم آینده پژوهانه که میگم یک دهه بعد قشنگ این اسما گل میکنن آقا کتاب کی منتشر میشه
کتاب دوره قبلی در حقیقت دوره هفتم توسط نشر مرکز فکر میکنم ماکسیموم تا 1 ماه دیگه میاد بیرون
بسیار خوب بیشینه بسیار عالی آقا و اینکه بعضی از اون اسما رو میتونیم به اون بگین
کدوم اسما رو؟
کسایی که مثلا داستانشون برنده شده بعد اون 8-9 نفری که کتابشون در اومد
بله 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 حتما مثلا میتونم از خانم زهرا بودرزی نام ببرم که کتابشون با نشر چشمه چاپ کردن چاپ 3 رسیده آقای عباس عظیمی رو میتونم مثال ببرم که ایشون هم با چشمه چاپ کردن به چاپ 2 رسیدن احسان منصف خوش‌حساب و دیگه چی بهتون بگم
بسیار خوبم چند اسمم فکر کنم گواه خوبیه برای اینکه جایزه داره نزدیک میشه به اون ایدئال خودش خیلی متشکرم از شما آقا براتون روزی تندرستی میکنم اخبار رویدادتون رو حتما پیگیری میکنیم در برنامه
خیلی ممنون از شما متشکرم
بدرود خدا نگهدار
خدا نگهدار
در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم و از شما درخواست کردم که اگر بیتی، متنی، سطری در یاد و خاطر دارید در وصف ایشان برامون بخوانید یا در شکل پیامک برامون بنویسید 2204852520588202 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست شما شنونده مجله ادبی ققنوس هستید در فصل 9 ایرانی بخوانیم. پرنده من، نوشته فریبا وفی. در آستانه روز مادر و روز زن، یک رمان تحسین شده زنانه فارسی رو در ققنوس با هم مرور میکنیم. پرنده من نخستین رمان فریبا وفیه و در سال 1381 منتشر شد. این کتاب برنده جایزه بهترین رمان سال 81 و نیز دومین دوره جایزه ادبی یلدا شد که بنیاد جایزه ادبی مهرگان و همچنین جایزه ادبی اصفهان از اون تقدیر کردند. ترجمه آلمانی این کتاب هم با عنوان پرنده زیر زمین در کشور مزبور یعنی آلمان منتشر شد. بخشی از رمان پرنده من رو براتون اجرا میکنم. سکوت من گذشته دارد. به خاطر آن بارها تشویق شدم. 7-8 ساله بودم که دانستم هر بچه ای آن را ندارد. سکوت من اولین داراییم به حساب می آمد. در طول سالهایی که بعد از آن آمد، بارها مورد تحسین زنهای خانواده من قرار گرفتم. به خاطر توداریم، به خاطر رازداریم. خیلی زود فهمیدم که به یک صندوق چه میمانم با دری کیپ و پر از راز. امیر از سکوتهای من کلافه میشد. سکوت من او را میترساند. کم کم عادت به پر حرفی پیدا کردم، حتی در مواقعی که لازم نبود. سالها بعد یاد گرفتم که حرف میتواند حتی مخفیگاه بهتری از سکوت باشد. داستان پرنده من درباره زندگی، عشق، خواستهای ازدواج و مادری است که فریبا وفی تصویری از مبارزات یک زن برای سازگاری با پیچیدگی‌های زندگی رو به خوانندگان می‌بخشد. راوی زن خانه‌دار و مادری جوانه که پس از سالها به همراه همسرش موفق شدند خانه‌ای در یک محله پایین در تهران خریداری کنند و در حالی که زن از این سکون و آرامش راضی است، اما همسرش آرزوی مهاجرت دارد. همسر در نهایت خانواده را ترک کرده به کانادا می رود و زن جوان مجبور می شود فرزندان را به تنهایی بزرگ کند و از مادر بیمار خود نیز مراقبت نماید. سبک مینیمالیستی و ساده‌گرای درخشان وفی در این اثر نشانگر انعطاف و انفعال اوست. فصل‌های مختصر و نثرهای اضافی در این کتاب معماری ایدئالی را برای نشون دادن احساسات بیان نشده و فشرده اشخاص ارائه میده. بخشی از این قصه جذاب رو با اجرای شهین نجف‌زاده بازیگر و صدا پیشه بشنوید.
پارک سر خیابان را هفته اول کشف کردم. پارکی است که بیشتر از درخت آدم دارد. پیرهای محله به ردیف روی نیمکت ها نشستند، انگار آنها را برای تماشای عموم در ویترین بدون شیشه‌ای دستچین کردند. وقتی به پارک، یعنی آن فضای مثلثی گوشه خیابان می رویم، بچه ها به دو می روند طرف تاب و سرسره انتهای پارک که از شلوغی و گرد و غبار زیاد به گوشه از جهنم می ماند. من و امیر دور می زنیم و آینده های یکدیگر را پیدا می کنیم. من همیشه خوشتیپ ترین پیرها را انتخاب می کنم. دلم نمی آید پیری، تاس و کورمکوری را نشان بدهم و بگویم این آینده توست. پیرمرد من آنقدر خمیده نیست که نتواند نوک درختان را ببیند. شانه هایش اگرچه نحیفند، ولی در نگاهش حتی از پشت اینک تا استکانی هنوز هم برق علاقه و کنجکاوی دیده می شود. ولی امیر پیرزنی را که به پاکت کاغذی کهنه و مچاله‌ای میماند نشانم میدهد و میگوید 20 سال بعد تو. به چهارراه که میروم، یعنی اولین چهارراه بعد از کوچه مان، فکر میکنم اینجا بیشتر شبیه هندوستان است. سرزمینی انباشته از بوهایی که فضای خالی بین آدمها را پر میکند و با هر نفس تغییر میکند. بوها قاطی می شوند و مشامم حس تشخیصش را برای چند لحظه از دست می دهد. از مغازه ماستبندی رد می شوم و شاهین را صدا می زنم. اینجا چه چین چه هندوستان پر از آدم است. بیشترشان هم بچند. وای که چقدر بچه زیاد است. امیر می گوید معتاد بیشتر است. کمی بعد از نهار کوچه پر از آدم می شود. حتی پارکینگ هم پر است. راه پله ها هم. روی کاغذی که به دیوار راه پله زدند، از ساکنین محترم تقاضا شده از فرستادن بچه‌ها به حیاط در ساعات استراحت خودداری فرمایند. مدیر ساختمان میگوید هر ماه یک کاغذ تازه میزنم، همون لحظه اول پاره میکنم. میخندد. خودش 3 بچه دارد. خانه ما 50 متر مساحت دارد. اندازه باغچه یک خانه متوسط در بالای شهر است. برای همین امیر میگوید اینقدر خونم نگو. اینجا 9 خانه است که به آن نقل مکان کرده ایم و احساسی داریم که در هیچ کدام از اسباب کشی های قبلی نداشتیم. امیر آرش می آید این احساسات را داشته باشد، چه برسد به این که بخواهد از آن چیزی بگوید. ولی من دلم می خواهد از خانه من حرف بزنم. خانه این که در آن مستأجر هیچ صاحب خانه ای نیستیم. صاحب خانه شیطان نیست، ولی همان اندازه می تواند روح آدم را تسخیر بکند. حالا آزادیم اساسمان را بدون ترس از در و دیوار خوردن جا به جا کنیم. بچه ها آزادند با صدای بلند حرف بزنند، بازی کنند، جیغ بزنند و حتی بدوند. من می توانم عادت هیسیس کردن را مثل یک عادت فقیرانه برای همیشه کنار بگذارم. احساس آزادی می کنم و از آن حرف می زنم، ولی امیر اجازه نمی دهد کلمه به این مهمی را در مورد چنین حس های کوچک و ناچیزی به کار برم. آزادی در بعد جهانی معنی دارد، در بعد تاریخی هم همینطور، ولی در یک خانه قناص 50 متری در یک محله شلوغ، آخ چطور می توانم اینقدر نادان باشم؟ تا وقتی امیر در خانه است اجازه ندارم نادان باشم، برای همین صبر میکنم تا او بیرون برود. حیات خلوت پر از بوی شنبلیل است. همسایه بالایی دستگاه سبزی خردکنی دارد که با آن کیلو کیلو سبزی خرد میکند. چند هفته طول کشید تا به این بو عادت کردم. پرده‌های خانه زودتر از من عادت کردند. به جای بوی پارچه بوی شنبلیل میدهند. روی صندلی آشپزخانه می نشینم و به حیات خلوت که هیچ وقت خلوت نیست، پر از بو و صدا و پشه نگاه می کنم. دیوارهایش سیمانی است و 3 همشکل بالای در شیشه ای آشپزخانه دارد. حیف که آسمان دور است. باید گردنت از پشت چین بخورد تا بتوانی ذره ای از آن را ببینی. برای زیبا شدن حیات خلوت کارهای زیادی کردم. سایبان کوچکی از ایرانیت زدم، مهتابی پرنوری به بالای در شیشه‌ایش نصب کردم، چند تا گلدان گذاشتم و بچه‌ها یک عالم زلمزیمبو به دیوارهایش آویزان کردند.
در زمانی